گیفت بوک بودم من اصلا.
بل.
و این تبدیل شد به 500 مناجات. حالا خدمت شما تقدیم میکنم چون خدمت
شما لطف کردین و کتاب رو دارید. حالا جالبه که چند نفر دیگه هم به من هدیه دادن کتابو و اون ستای بقیهش رو اهدا کردم به کتابخونه عمومی، نهاد کتابخونه های عمومی.
من این شانس رو نداشتم که هدیه دادن که پوزشو بدم که بدم
من حتما تقدیم.
خب برای آینده، به هر حال آینده خواندنیست، خب برای آینده چی میخواین بنویسین و دنبال چه چیزهایی در همین مایه هستین؟
من خودم تو ذهنم دو تا مجموعه حالا ادامه دار، یکی که حالا جلد دوم مناجات که حالا خود ناشرم خیلی توقع داره که، البته من میگم مناجات رو نوشتم ولی حالا باید یک نفر ما رو از این تنبلی رها کنه اینو بتونیم در واقع به کاغذ بیاریم. یعنی دو، این که یه مجموعه عاشقانه انشالله در پیش هستم که بتونم حالا اینم منتشرش کنم دیگه. حالا
اینو توضیح میدین مجموعه عاشقانه یعنی چی؟
ببینید خب یه چیز داریم اینا ما اینا بگم، حالا ذهن موزون من ندارم، این یه اعتراف جدی، من شعر کلاسیک نمیتوانم بگویم
بل.
ولی بالاخره دستم به قلم برای شعر سپید و حتی نثر عاشقانه میره و بخشی از نوشته هام رو الان دارم جمع میکنم، دوباره دارم مینویسم. احساس میکنم عاشقانه ها جان جوان امروز ماست و خیلی کمک میکنه این امیدواری درش پدید. این به عنوان شعار نمیگم، واقعا عشق آدم امیدوار میکنه.
بله.
و این عاشقانه ها خیلی کمک میکنه که مثلا
سن و سال هم نداره خانم دابستانی.
اصلا اصلا.
یعنی آدم عاشق همیشه عاشقه. حالا این نوعش فرق میکنه، بلکه آدم به سن من میرسه دیگه عاشق زندگی و عاشق جوونا و عاشق خوشبختی این هاست. آره.
من تو یه شعر حالا سپید کوتاه دارم که با
بله
به اسم آقای نزار قبانی معروفه.
این شعر اصلا به نام نزار قبانیه و وقتی هم که ما میزنیم مثلا عباس حسین جان یک عالمه دایرکت میاد که خب میبونه نزار قبانی شما اشتباه داری میگی و اینا. من خودم فکر کنم 3-4 بار در فواصل مختلف اینو توضیح دادم که به خدا این شعر مال آقای حسین جان میخونینش آقای حسین جان.
بعد چیز شد، دو گروه شدیم الان، یعنی گروه هستن، یعنی من همیشه تک شدم زیر دعواهای دوستان که این میگه مال نزار قبانی، که حتی یه بارم یک خانمی گفت آقا شما بگید شما کی گفتید، دیگه من هر کی گفتم باشم 25 سال نزار قبانی به رحمت خدا رفته. آخه میشه دیگه، این خاورمیانه را آفرید از روی چشمهای شرقیت، پراشو رنجور خسته زیبا.
به به،
من شنیده بودم اینو ولی نمیدونستم شعر برای شماست. شما سرودین و خیلی خوشحالم که شعر با صدای خودتون شنیدم.
من خودم خیلی من از این اشتباه گرفتنم ذوق میکنم، چون حالا این اعتراف اینجوری که به شهرت من خیلی کمک کرده.
آره.
حالا دوستان البته ورژن مازندرانی، ورژن شیرازی، یه سری ورژن های دیگه هم براش گفتن خیلی بامزه.
اصلا این شعر خیلی تو فضای مجازی گرفته. خیلی ممنونم. متشکرم آقای فروتن. اگر که نکته پایانی دارید
بله
بشنمیم.
منم متشکرم و آرزو میکنم که همچنان بسرایید، بنویسید و باشید.
سلامت. من یه دو تا از مناجات هارم بخونم.
بله بله.
خدایا ما قدمان به آرزوهای ما نمیرسد، لطفاً کوتاه بیا. خدایا ما را ماهیگیر آبهای گلالود مخواه. خدایا از این همه منبع آگاه به تو پناه میبریم.
الهی
خدایا بیا نس نس پیش برویم، ما خوشگل دعا میکنیم تو هم خوشگل مستجاب.
به به، عالی آقای حسین نژاد، عالی. ما منتظر جلد دوم مناجات هستیم.
سلامت باشید.
ممنون و متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای عباس حسین نژاد، نویسنده، شاعر و مدیر انتشارات پرنده. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، رادیو گفتگو، موج 103.5 مگاهرتز. دوم اردیبهشت ماه، سومین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب. چقدر اهل شعرین؟
اهل شعر خوندن؟
شعر خوندن.
ببینید من قصه رو بیشتر ترجیح میدم.
ولی قصه رو خیلی هم خوب میخونین.
ولی شعر رو من تو برنامه های رادیو تلویزیون خب میخونم، برای همین چون دنیایی از کودکی به بعد من قاطی ادبیات بود، پدری داشتم که اصلا شعرشناس بود، میشناخت و حتی یادم اون سالی برنامه مشاعره که بود، پدر قبل از این که مجری مثلا بگه این شعر ملکیه زودتر رو میگفت، ما خیلی خوشحال میشه پس میدادیم که بابامون از مجری زودتر میگه که شعر ملک چه شاعریه.
چه عالی. ولی خودتون شعر نگفتیم، یعنی مجموعه کتاباتون همه داستانه.
خب گاهی آدم وقتی که دست به قلم هست گاهی مثلا ممکنه یه دوتا شعر کوچولو گفته باشه، ولی نه خودم خیلی نپسندیدم خودمو.
نه قطعا که اونا هم خوب بوده، ولی داستاناتون یه چیز دیگه است. مرسی. رادیو گفتگو، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. ما همینجا در مصلای بزرگ تهران منتظر شما هستیم به شوق دیدار. ما شهاب دارابیان و بخش تحلیل 34. بله اینجا ویژه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
الف به بسم الله.
تحلیل 34.
آقای دارابیان مهمان گرانقدری داریم. بله. امروز که خیلی بار نمایشگاه رو دوششونه دیگه، وقتی آدم مدیر اجرای نمایشگاه باشه دیگه از قبل نمایشگاه بود.
خانم لواستانی امروز که ما در نمایشگاه اومدیم خیلی خیلی حال روزمون با روزهای گذشته متفاوت بود. یه جمعیت خدا رو شکر خیلی خوبی اومده. من برای شنوندگان عزیزی که شاید تصویر ما رو ندارن، دوستانی که دارن تصویر ما رو میبینن که میبینن چه اتفاقی افتاده، چقدر نمایشگاه امسال شلوغه، اما دوستانی که
یه دست بزن.
خیلی از دوستان توی این روزا بهونه‌های مختلفی آوردن، گرانی کتاب رو بهانه کردن، اتفاقات مختلف، اما خدا رو شکر امروز وقتی تو نمایشگاه قدم میزنیم و غرفه ها رو نگاه میکنیم میبینیم که مردم خیلی مشتاقن و دیگه اون قسمتی که میگفتن کتاب از سبد خرید خانواده حذف شده رو امروز وقتی میریم تو نمایشگاه و قدم میزنیم میبینیم که با همه گرانی ها، با همه اتفاقاتی که هست، مردم برای کتاب برنامه‌ریزی کردن. با آقای سفری هم بیرون استودیو ما داشتیم صحبت می‌کردیم، خانم لواسانی گفتن که من دیگه خسته شدم از کارا، یه ذره فانش کنی صحبت‌های امیدوارکننده. خیلی خوش اومدید آقای سفری.
سلام می‌کنم به جناب آقای سفری مدیر اجرایی نمایشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدا قوت. یه آماری رو شنیدم قبل از اینکه وارد نمایشگاه بشیم، بیشترین رکورد برنامه رادیویی مربوط به بولونیا بوده با 90 دقیقه. دست مریضات به بچه های رادیو همتون، رادیو گفتگو هم که سرآمده بالای 19 ساعت دارید برنامه میرید. دست مریضات
اصلا
اونا خاله بازیه.
آره.
آقای سفری، های دهنوی که اینجا هستن رکورددار برنامه در صدا و سیما هستن، 48 ساعت برنامه زنده،
خدا قبول.
یعنی 90 دقیقه ها دیگه شوخیه،
خدا قبول. کلا برنامه زنده،
بله بله.
خدا قبول.
با همین تیم و خیلی خوشحالم
دست مریضات بگم.
بزرگواری. آقای ظفری وقتی کار دست افراد کار بلد بیفته قطعا همین اتفاق میفته. آقای دادجو اینجا حضور دارن خودشون،
خیلی هم ازشون ممنونیم.
علاوه بر اینکه یک مدیر فرهنگی و رادیویی هستن، دو بار برنده جایزه کتاب سال شدن و این نشون میده که چقدر با کتاب آشنا هستن. اما آقای ظفری بریم سراغ نمایشگاه و نمایشگاه 34ام و اتفاقاتی که امسال شاهد بودیم، یکمی از نمایشگاه امسال برامون بگید.
خدمت شما عرض بکنم. خب من از نمایشگاه خانم لواسانی 8 سالش بوده من پیشش بودم، به خدا بابا. از 8 سالگی نمایشگاه،
از بچگیش بودیم تا الان که یه جوان آره. 34 ساله شده،
این هی بزرگ داره میشه. یکم اذیت میکنه، آره یکم اذیت میکنه، شیطونی میکنه، ولی واقعا دارم میگم این نهالی که آبیاری شد، حالا من به دولت و اینا کاری ندارم، این نهالی که آبیاری شد توسط مردم بوده.
درود.
مردم پا کارشن. الان تو این سالونا میرم لذت میبرم، سالون کودک رو رفتم واقع. خانواده ها بچه ها کتاب بگیرن، کتاب بخرن، اصلا یه شور و حالی اینجا.
خدا رو شکر، خدا رو
خدا داره کمک میکنه. البته تو حوزه اجرا ما نقصایی داریم، ما باید شرایط رو بهتر آماده میکنیم، ولی واقعا این جمعیت، ما دنیا هم که رفتیم نمایشگاه مختلف، وقتی نشون دادیم نمایشگاه کتاب به رئیسای نمایشگاه، رئیس نمایشگاه فرانکفورت که حالا بالاخره سرآمد هستن،
بله
میگن که جمعیت رو چیکار میکنید، 325,000 نفر میاد اینجا، 4 میلیون نفر بازدید کننده میاد. این که میگن آقا سیب زمینی میخورن و اینا، نوش جونشون بخورن، ولی کتابم دارن میخرن. نکتهش اینه، این که داریم هی خودمون چیز میکنیم اینجور نیست، کتاب مردم دارن میخرن
خدا
و انشالله که این کتاب در دسترس باشه مردم بخرن.
آی سفری امسال افزایش فضا هم داشتیم،
بله
یه همکاری خوبی
بله
مسلح
بله
شد،
بله مسلح بله تهران امسال خیلی پای کار اومد، بخشایی رو زیر بار بردیم که آماده کردن. نکته مهم این بود ما تو بخش کودک افزایش متراژ داشتیم، این افزایش متراژ هم کمک کرد ناشرهای کودک بیشتری بیان، همین که ما راه راه و دسترسی رو طوری طراحی کنیم که مردم کمتر بزنن.
اتفاقا آی سفری می‌خواستم به این نکته اشاره کنم، خانم لواسانی اتفاق مهمیه، شاید یک فرد بزرگسالی که به نمایشگاه مراجعه میکنه یه ذره شرایط سختی هم باشه، بالاخره به اون درک رسیده و میره خریدشو انجام میده. بله بله دقیقاً نکته همینجاست که باید یک فضای مناسبی رو برای بچه‌ها آماده کرد، حتی نوع غرفه سازی، حمایت هایی که میشه،
بله.
غرفه هایی که در اختیار ناشران کودک و نوجوان قرار میگیره، من فکر میکنم آقای سفری اتفاق خوبی افتاد، یعنی اینکه قرار شد فضای نمایشگاه افزایش پیدا کنه و این اختصاص پیدا کنه
همیتور.
به ناشران کودک.
شاو جان باید حواسمون به کودک ها باشه دیگه، به بچه‌ها، اینا دارن فردا آینده رو میسازن.
اب
نداره من اینجا دستم از اینجا براشون یه کاری بکنم، عزیز دیگه تو حوزه پرورشی دستش اونجا، یعنی بهشون بگیم آقا برای ما مهمید، بچه‌ها دوستتون داریم، براتون کار میکنیم، افتخارم میکنیم.
حالا آقای سفری چون میگین که باید به بچه‌ها بگیم که برای ما مهم، من اینو بگم که ما امسال توی برنامه‌مون برای اولین بار بخش کتاب کودک و نوجوان داریم و مجری کودک داریم، یعنی میاد کتاب کودک و قشنگ معرفی میکنه، بسیار عالی.
دست مریضا خدا قوت.
این کاری بوده که از دست ما برمی اومد.
آقای سفری با توجه به اینکه تعداد بخشای ما بسیار زیاده، بله. بخشای متنوعی داریم، دوست داریم تمام نگاه ها، تمام سلیقه ها در برنامه‌مون صحبت کنن، وقتمون خیلی اندکه، یک دقیقه پایانی در اختیار شما.
من یک دقیقه پایانی، ببینید ما همه امکانات 70 تا سازمان اومدن پای کار،
خدا رو
یه خواهشی از مردم داریم، وسایل حمل و نقل عمومی رو هماهنگ کردیم، مترو سرخط قطارها رو کاهش داده، قطار خالی میفرسه،
بله.
پایانه اتوبوسرانی اینجا درست کردیم به 10 میدان اصلی، پایانه تاکسی رانی اینجا راه انداختیم. من خواهشم اینه که برای اینکه عزیزان راهبرمون کمتر به زحمت بیفتن و ما جلسات مختلفی با کمیته ترافیک داشتیم، خواهشم اینه که برای اومدن به نمایشگاه از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. امشب نمایشگاه 1 ساعت تمدید شده،
یعنی تا ساعت 9 شب جمعه روز شلوغ نمایشگاه،
بله ما خدمت مردم هستیم، انرژی میگیریم.
آقای سفری خدا قوت، خیلی از شما سپاسگزاریم. تو روزهای عید که مردم دارن برنامه‌ریزی میکنن، خانم لواسانی برای تعطیلات، دوستان آقای سفری و آقای سفری درگیر برگزاری نمایشگاه هستن. خدا قوت،
خدا قوت به شما، دست مریضا
بزرگوار،
یا علی مدد،
خدا
قوت.
روز از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 2:30 درستشو بگم 13 تا 14:30 اینجا هستیم و مشتاقیم که شما رو هم البته اینجا ببینیم. اگه تشریف آوردین که میایین استودیوی شماره 1 معاونت صدا و روی ماهتون رو ببینیم، اگر نه از رادیو گفتگو میشه برنامه ما رو میتونین هر روز بشنوین. رادیو فرهنگ و مدیر محترم گروه کتاب رادیو فرهنگ جناب آقای داجور تشکر میکنیم برای اینکه تلاش کردن تا این برنامه ها به این شکل در واقع تقدیم شما بشه. محمد رضا ایمانیان و کتابخوان سلام.
کتابخوان سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشین. خانم لباسانی تهیه کننده برنامه انقدر به من چشم خوره رفت، گفت چرا اولش نبودی، چرا نیستی؟ به خدا رفته بودم در سطح نمایشگاه ببینم چه خبره،
کتابخونه
رو پیدا کنم و اخبار دست اول براتون داشته باشم. اما همینجور که گشت میزدم در نمایشگاه دیدم که غرفه‌ای هستش که سال اولم نیست شرکت میکنه، سالهای متعددی هستش که غرفه در نمایشگاه کتاب حاضر هست، اونم انتشارات نمایش هست. جناب آقای وحید لک از مدیران بسیار خوب هنرهای نمایشیمون و از فعالان حوزه انتشارات و همچنین نشر نمایش در این غرفه بودن. من گفتم فرصت و غنیمت بدونم و خلاصه در خدمتشون باشیم. جناب لک خدمت و سلام عرض
می‌کنم. خیلی متشکرم. من سلام می‌کنم خدمت شنوندگان خوب این برنامه و رادیویی محترم گفتگو. از شما تشکر می‌کنم بابت این دعوت.
ممنون که تشریف آوردین آقا، بزرگواری.
در خدمتتون هستم.
جام لک بفرمایید، امسال نمایشگاه روز سوم بود دیگه. بله. روز سوم چگونه داره میگذره؟ حالا هوا چگونه است؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که امسال هم مثل سال گذشته انتشارات نمایش مجموعه آثار خودش رو در بخش‌های مختلف، میدونید که یکی از بخش‌های اصلی ما چاپ نمایشنامه هست و کتاب‌هایی که زیر مجموعه کانون‌های تخصصی ما از جمله کانون تئاتر دانشگاهی منتشر میشه و بخشی هم آثاری است که در دل جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، آینه سنتی و عروسکی و کودک منتشر میشه، در معرض دید قرار گرفته. مخاطبین ما در سراسر کشور از برگزاری نمایشگاه و غرفه ما مطلع هستند، دعوت هستند که تشریف بیارن. برنامه ریزی شده که در طول این ایام عزیزان هنرمند و پژوهشگران و محققین هر روز از ساعت 1 تا 5 در غرفه ما حضور داشته باشن، نشست های تخصصی در حوزه کتاب داشته باشن که امیدوارم این اتفاق کمک بکنه به عرصه کتابخوانی در کشور.
اتفاقا من همین الان دیدم استاد سیاوش طهمورس در غرفه شما هستن و دارن گفتگو انجام میدن. از همینجا بهشون سلام عرض میکنیم، امیدواریم یه فرصتی بتونیم فراهم کنیم که در خدمتشون هم باشیم. آیا با تازه هایی اومدید به نمایشگاه کتاب و ویژه نمایشگاه کتاب آثاری دارید که اینجا در اصدار رونمایی میشه؟
بله، ببینید آثار ما در آخرین نشر ما مربوط به اسفند ماه هست که در دل جشنواره تئاتر فجر منتشر شده.
پس هنوز داغ داغه.
بله، ولی در دست اقدامه که فکر میکنم اگر خداوند کمک بکنه تا پایان روزهای نمایشگاه آثار جدید رو انشالله عرضه خواهیم کرد.
درسته. جام لک میخوام ببینم که حضور نشر نمایش و انتشارات نمایش در نمایشگاه کتاب میتونه کمک بکنه به مخاطب سازی حوزه فرهنگ تئاتر و میتونه ترویج بکنه اینکه مخاطب نمایشگاه کتاب بره به سمت اینکه نمایشنامه هم بخونه و نمایشنامه رو جزو آثار ادبی حساب کنه و اتفاقا دنبال بکنه، چون فکر میکنم کار مهمیه اینکه ما نمایشنامه خوانی رو هم در سبد فکری و فرهنگی خانوادهمون در اصل بتونیم قرار بدیم.
آقای ایمانیان نکته درستیه، ولی خودتون میدونید حوزه تئاتر در بسیاری از زمینه‌ها مشکلاتی داره. یکی از این بخش‌ها بخش تبلیغه، یعنی وقتی شما مواجه نمیشید با معرفی خوب یک تئاتر در سطح شهر یا کشور، حوزه نشرش هم با این مشکل مواجه است. ولی نکته‌ای که شما دارید اشاره می‌کنید، به هر حال این یک وضعیتیه که الان وجود داره و ما از این ظرفیت داریم استفاده می‌کنیم برای اینکه عرصه هنرهای نمایشی در هر شرایطی خودش رو و حضورش رو اعلام بکنه. من فکر می‌کنم یک فرصتی الان پیش اومده که به یک نکته اساسی تر فکر بکنیم. نمایش‌های کتاب در کنار این اتفاق بزرگی که داره رقم می‌زنه، ما باید به این سمت بریم که ناشران ما از فرصت اجرای نمایش استفاده بکنن و نمایشنامه‌ای که روی صحنه هست رو همزمان با اجرای تئاتر در معرض فروش قرار بدن، برای مردم قرار بدن، چون خیلی از مخاطبین ما بدون خانش اون نمایشنامه و اون کتاب وارد سالن میشن.
خاطرم هست سالهای پیش این اتفاق میافتاد، مثلا نمایش ملاقات با بانوی سالخورده استاد سمندریان نمایشنامش هم در از همزمان منتشر شد
که میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه و معرفی کتاب در هر لحظه و در طول سال اتفاق میفته.
بسیارم ممنونم،
خیلی از دعوتتون ممنونم.
ممنون و متشکرم. میدونم فرصتمون هم خیلی کم بود، ولی سعی میکنیم که در همین فرصت کم بتونیم به مباحث مهم و غرفه های مهم هم بپردازیم. در روزهای آینده خانم لباسانی سراغ مخاطبین واقعی نمایشگاه مردم عزیزمون هم میریم و نظرات اونها رو هم جویا
همه کتابخونهای
همه کتابخون
که اومدن به نمایشگاه. خیلی ممنونم آقای.
یه نکته فقط بگم خدمت عزیزانی که از غرفه نمایش دیدن میکنن، حتما تخفیف ویژه‌ای برای مخاطبین کتاب‌های عرصه هنرهای نمایشی در نظر گرفتیم که میتونن با مراجعه انشالله از این سهمیه و از این تخفیف استفاده بکنن.
بسیار خوب، چی از این بهتر. متشکرم، ممنونم. شما همچنان شنونده ویژه برنامه الف به بسم الله هستید. با ویژه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفتگو. اینجا 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و ما همراه شما هستیم تا 30 اردیبهشت ماه. مجده لباسانی هستم و با افتخار میزبان شما در ویژه برنامه الف به بسم الله. من دو راه برای که همراه ما باشید رو بهتون گفتم. یکی این که میتونید تشریف بیارید نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مصلای تهران، و از ساعت 1 تا 2:30 که من و همه همکارانم اینجا هستیم ما شما رو زیارت بکنیم در استدیو شماره 1 معاونت صدا. راه دوم میشه اینه که از رادیو گفتگو ما رو بشنوین، اما یه راه سوم هم داره میگم خدمتتون. شما میتونید ما رو ببینید از طریق اپلیکیشن ایران صدا. همین الان برین ایران صدا، بله سرچ کنید ایران صدا، همین الان که برین. با تشکر از جناب آقای جزی و جناب آقای ریاهی پور که بسیار بسیار به عنوان مسئولین اپلیکیشن زحمت میکشن اینجا و در کنار ما هستن، همین الان که برین ایران صدا رفتین؟ همین الان من دارم به شما سلام میکنم با همین دوربین. سلام اهالی کتاب. میخوایم بخش کتاب بازی رو داشته باشیم با کوثر نظری مجری کودک برنامه.
کتاب بازی.
سلام علیکم.
سلام خانم لواسانی مهربان عزیز، وقت شما بخیر.
خسته
نباشید، امیدوارم حالتون خوب باشه از اینکه توی یه روز زیبای بهاری با شما شنوندگان رادیو گفتگو همراه هستم. خیلی خوشحالم.
خیلی خوشحالیم.
امیدوارم دوستای عزیز منم تونسته باشن توی این روزا به همراه پدر مادرشون به نمایشگاه بیان و کتابای مورد علاقه‌شون رو بخرن و از خوندنش هم کلی کیف کنم. من کوثر نظری هستم و داستانی که امروز میخوام برای شما شنوندگان بخونم اسمش هست شجاعت بیان اشتباه. داستانی که به همه ما به خصوص به ما بچه ها یاد میده و میگه که درسته که ممکنه هممون توی زندگی اشتباه کنیم، اما وقتی خودمون اشتباهمون رو قبول کنیم و مهمتر از اون شجاعت گفتن این رو داشته باشیم که فلان اشتباه ما انجام دادیم، اون وقت هم خیلی راحت هم مورد بخشش بزرگتر قرار میگیم، هم حال روحیمون بهتر میشه و هم دفعه بعد کمتر امکان داره که باز همون اشتباه رو تکرار کنیم. نویسنده این داستان آقای مرتضی بخشایش هست و انتشارات زنبورک این کتاب رو برای گرسنگی کودک منتشر کرد. اما بریم سراغ داستان شجاعت بیان اشتباه.
خب بخون برامون داستان عزیزم، بخون.
توی تعطیلات آخر هفته علی کوچولو به همراه خواهرش سارا و پدر مادرشون به دیدن مادر بزرگشون رفتن که توی یه مزرعه خیلی خیلی قشنگ زندگی میکرد. مادر بزرگ علی یه تیرکمون بهش داد تا بره توی مزرعه و باهاش بازی کنه. علی کوچولو با گرفتن این هدیه خیلی خوشحال شد، دوید توی مزرعه تا حسابی بازی کنه، اما وسط بازی یکی از تیرهاش اشتباهی خورد به گلدون خوشگلی که مادر بزرگ خیلی دوستش داشت. علی کوچولو که حسابی ترسیده بود گلدون رو برداشت و برد یه جایی پشت بوته های بلند باغچه قایمش کرد. وقتی مطمئن شد که گلدون رو جای خوبی قایم کرده برگشت تا بره به ادامه بازیش برسه. یهو دید که خواهرش سارا تمام مدت داشته نگاش میکرده، اما هیچی به علی نگفت و رفت. فردا ظهر مادر بزرگ از سارا خواست تا توی آماده کردن سفره نهار بهش کمک کنه. سارا نگاهی به علی کرد و گفت مادر بزرگ، علی به من گفتش که امروز تصمیم گرفته چه کارای خونه به شما کمک کنه. بعد هم زیر لب به علی گفت جریان گلدون یاد صدا داشت. علی کوچولو هم با شنیدن این حرف و ترس از اینکه مبادا سارا داستان گلدون رو به مادر بزرگ بگه مثل فرفر دوید تا تمام سفره نهار رو با کمک مادر بزرگش بچینه. عصر همون روز پدر بزرگ به علی و سارا گفت که میخواد اونا رو نزدیک دریاچه ببره تا با هم ماهیگیری کنن، اما مادر بزرگ گفت که برای پختن شوربه کودک که سارا حساب کرده. سارا سری جواب داد که مادر بزرگ نگران نباش، علی قرار بمونه و به شما کمک کنه. علی کوچولو به خاطر اشتباهی که مرتکب شده بود و به جای گفتن اشتباهش سعی کرده بود تا با قایم کردن گلدون اجازه نده مادر بزرگ متوجه بشه، تو همه این کار به مادر بزرگش کمک کرد، هم کارهای خودش و هم کارهای سارا رو انجام میداد تا اینکه واقعا خسته شد و تصمیم گرفت حقیقت رو به مادر بزرگش بگه. وقتی موضوع گلدون رو که اشتباهی به خاطر خوشحالی از داشتن تیرکمون به گلدون توجه نکرده بود، تیرش باعث شده بود تا گلدون رو مادر بزرگ بشکنه و اونم اون گلدون رو قایم کرده بود رو سیر تا پیاز واسه مادر بزرگش تعریف کرد. با کمال تعجب دید که مادر بزرگش با لبخند اون رو بغل کرد و گفت علی جان عزیزم، من اون روز پشت پنجره بودم، دیدم که چه اتفاقی افتاد.